سلام، مانا هستم و در این وایس شما خلاصه رو میشنوید از قانون نهم کتاب 12 قانون برای زندگی از دکتر جوردن پیترسون. و قانون نهم میگه فرض کنید کسی رو که داریم باهاش گفتگو میکنیم یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم. حالا ترجمه فارسیش گفته فرض کنید ممکن است چیزی بداند که شما نمیدونید. قبل از اینکه بخوام بقیه کتاب رو توضیح بدم، یاد یه داستانی افتادم. داستان که چه عرض کنم، یه تجربه شخصی که فکر کردم که شاید دوست داشته باشیم بشنوید. سالها پیش که من اینجا اوایل اومدنم به آمریکا بود و در یکی از شعبه های یکی از بانک های بزرگ اینجا کار میکردم، با یه دختری آشنا شدم. فهم کنم اون موقع شاید حدود 28-9 سالش بود. پدر و مادر هر دو از آمریکای جنوبی مهاجرت کرده بودن، ولی خب خودش در آمریکا دنیا اومده بود و بزرگ شده بود. دختر بسیار باهوش و با استعدادی بود و خب برای منی که تازه وارد بانک شده بودم و نیاز داشتم که خیلی چیزها رو از اول یاد بگیرم، تجربه کار در بانک رو من ایران نداشتم، خیلی همراه بود و کمک خوبی بود. خلاصه ما با همدیگه صمیمی‌تر شدیم، نزدیک‌تر شدیم تا اینکه شروع می‌کردیم بعضی وقتا هفته یه بار، دو هفته یه بار بعد از کار طولانی هفته بیرون رفتم. و خب این متوجه شد که هر بار که من دارم خرید می‌کنم یا کریدیت کارتم رو برای پرداخت حالا هر چیزی یا توی رستوران اون رو ارائه میدم، رسیدش رو نگه میدارم. بعد براش جالب بود، یه روز ازم پرسید که برای چی تو رسید این کریدیت کارتات رو نگه میداری؟ گفتم برای اینکه آخر هفته، شنبه یا یک شنبه، من یک زمانی دارم برای خودم که به کارهای مالیم رسیدگی بکنم. بعد نگاه بکنم، به خاطر اینکه پولی هم که اون موقع در می آوردم بسیار کم بود، در حدی بودش که من فقط بتونم اجاره خونه رو بدم و چیزای ضروری دیگه، مثلا اگر باتری ماشین مشکل داره بتونم هزینه اون رو بدم، پول گاز و پول یه سری مواد خوراکی که گروسری که آخر هفته می‌خری و برای هفته نگه می‌داری. چیزی خارج از اون واقعا باقی نمی‌موند که من بخوام تفریحی باهاش بکنم، مگر همون دو هفته یه بار که یه جایی میرفتیم که میدونستیم خیلی گرون نیست و من میتونم افورد بکنم که پولش رو بدم. و گفتم آره، من آخر هفته زمان میذارم و رسیدگی مالی میکنم برای اینکه پولی که در میارم با پولی که خرج میکنم خیلی خیلی به هم نزدیکه و باید حواسم به این قضیه باشه. ولی هر بارم که در حقیقت نگاه میکنم این استیتمنتامو، یه جورایی فکر میکنم که خب من چجوری میتونم کار بهتری پیدا بکنم، چه چیزی رو باید یاد بگیرم، چه میبی سرتیفیکیشنی باید داشته باشم که بتونم توی 2 سال یا 3 سال آینده پیشرفت کاریم در نظر بگیرم. و وقتی که خب با هم صمیمی‌تر شده بودیم، به من گفتش که چه جالب، من 2 ساله که نه حساب بانکیم رو نگاه کردم نه استیتمنت های بانکیم رو نگاه کردم و ترجیح هم میدم که نگاه نکنم، برای اینکه انقدر اوضاع خرابه که من نگرانم که بهش نگاه بکنم و یه چیزهایی دستم بیاد و متوجه بشم که نمیخواستم ببینم. خب برای من یه مقدار جالب بود، برای اینکه پروچ من همیشه این بوده که وقتی یه مشکلی پیش میاد باید بهش زول زد، اینقدر بهش زول زد که به ذهنت برسه که باید باهاش چی کار بکنی، باید پرسید، باید خون. یعنی وقتی که یه چیزی به عنوان مشکل یا مسئله توی زندگی من پیش میاد، بیشتر از این که بخوام روم رو برگردونم و ازش فرار بکنم، بیشتر بهش نگاه میکنم. نمیخوام بگم همیشه مثبته، برای اینکه بعضی وقتا یه سری مشکلات هستش که شاید زمان باید بذاری که رفع بشه، یه سری مشکلات هستش که شاید مشکل اونقدر بزرگ نیستش که تو بخوای هر روز بهش زل بزنی، ولی خب برای منی که همیشه نگرشم این بوده که مشکل رو باید حل کرد و ایگنورش نباید کرد، زیر فرش نباید قایمش کرد. جالب بود که میشنیدم از یه نفر که حاضر این دقیقا شرایط سخت مالی رو داشته باشه و خودش هم میدونه که سخته ولی حاضرم نیست بهش نگاه بکنه. خلاصه ما تصمیم گرفتیم که توی 2 هفته آینده به من گفت میتونی کمک کنی؟ گفتم حتما. و قرار شد که 2 هفته بعدش یه پرینتی بگیری از استیتمنت های بانکی شما، بشینیم با هم دیگه ببینیم که قرار کجا شروع بکنیم. تا زمانی که ما با هم دیگه توی اون برانچ کار میکردیم این اتفاق نیفتاد. این اتفاقی که بخواد این آدم برگرده یه ذره به گذشته مالیش نگاه بکنه و ببینه چطوری باید این نظم رو بیاره تو قسمت مالیش، این اتفاق نیفتاد. و خب بعدا من موف کردم رفتم یه برنج دیگه و خلاصه از هم جدا شدیم و خبر ندارم که بعد از اون چه اتفاقی افتاد. ولی میخوام اینو بگم، داستان رو گفتم که برسم به اینجا که خیلی مهمه که بتونیم با مشکلاتمون روبرو بشیم. و باور عمیق من اینه که اگر که شهامت این رو به خودمون بدیم که با مشکلاتمون روبرو بشیم، راه حل مسئله رو هم میتونیم خلق کنیم، میتونیم پیدا کنیم با پرسیدن از آدم‌های آگاه، با خوندن. یعنی من فکر میکنم یه اتفاقی میفته اون زمانی که ما شهامت مواجهه با مشکل رو به خودمون میدیم، انگار که توی ذهن یه شیفتی اتفاق میفته که حالا که من دارم این رو میبینم، بذار بگردم دنبال راه حلش. ولی اون قدم اولیه اینه که شهامت دیدنش رو و شهامت گفتنش رو داشته باشیم. یه صحبت دیگه ای هم که این همکار من با من داشت این بودش که توی اون فاصله چند هفته ای که راجع به نظم سازی این قسمت مالی زندگیش صحبت میکرد، خیلی صحبت کرد راجع به این که از چه خانواده ای اومده، پدر مادرش راجع به مسائل مالی چطور فکر میکنن، فقر رو که تجربه کرده، اختلاف های خانوادگی رو که تجربه کرده راجع به قسمت مالی. و چند وقت بعدش که با هم صحبت میکردیم میگفتش که یکی از اتفاقای خوبی که افتاده این بوده که برای اولین بار تونسته بدون اینکه نگران قضاوت کردن باشه با یه نفر صحبت بکنه راجع به عمق شاید دردی که داره تو قسمت مالی تجربه بکنه، نه به خاطر کمبود پول، به خاطر گذشته‌ای که تجربه کرده از طریق خانواده و زندگی که داشته با مسائل مالی. حالا پیترسون یه قسمت جالبی توی همون چند صفحه اول کتابش داره، میگه وقتی که ما به گذشته فکر میکنیم یه قسمتهایش رو به یاد میاریم، یه قسمتهایش رو فراموش میکنیم و به یاد آوریم. ما گذشته رو به یاد نمیاریم اونجوری که اتفاق افتاده، ما گذشته رو به یاد میاریم با اون احساسهایی که تجربه کردیم، با اون لنزهای متفاوتی که گذر زندگی اضافه کردیم به مدل های فکریمون. و بیاد آوردن گذشته، این رو در نظر بگیریم که بیاد آوردن اون گذشته واقعی نیست. واقعی نیست نه به این معنی که اتفاق نیفتاده، واقعی نیست به این معنی که اونجوری که ما الان داریم بیادش میاریم اونجوری نیست که اتفاق افتاده. در قسمت دیگه از کتاب تایتل اون بخش اینه: خودت مشکلات رو حل کن. خیلی مهمه که ما بتونیم به عنوان یه شخص سوم و از بیرون به خودمون و مشکلاتمون نگاه بکنیم. این یک تمرین و یک اسکیل ست، یک مهارته که میشه یاد گرفت. و پیترسون تو این قسمت داره راجع به این صحبت میکنه. میگه ما باید اول یه درک غیر سوگیرانه ای از موقعیت خودمون بتونیم داشته باشیم. حالا چرا؟ برای اینکه اگر که ما وسط مشکل هستیم و زاویه دید ما اینه که وقتی که وسط مشکل هستیم، هر طرف که بچرخی فقط داری مشکل رو میبینی، راه حل رو نمیتونی پیدا بکنی. ولی وقتی که به مشکل احاطه داری، خودت رو بیرون از مشکل تصور میکنی و داری میبینی که یک آدمی داره یک تجربیاتی توی زندگیش داره، یه احساسایی رو تجربه میکنه و به عنوان شخص سوم داری به این قضیه نگاه میکنی، اون احساسات و عواطف مدیریت بهتری میشه. و وقتی که احساسات و عواطف مدیریت بشه و تا یه حدی ریموف بشه از شرایطی که داری باهاش دیل میکنی، میتونی عاقلانه تر فکر بکنی که قدمهای بعدی چی میتونه باشه. و حالا پیترسون این رو یه مدل دیگه ای داره توضیح میده. میگه که خیلی وقتا آدمهایی رو که ما میخوایم بهشون کمک بکنیم نیاز به حرف زدن ما ندارن، نیاز به گوش دادن ما دارن. ولی گوش دادن هم یه نوع مهارته، فقط به این معنی نیست که ما اونجا میشینیم و شنونده هستیم، شنونده یک سری کلماتی هستیم که داره از دهن یه فرد دیگه میاد بیرون، بلکه داریم کانکت میشیم با اون آدم، خودمون رو میذاریم جای اون آدم تا بتونیم دنیا رو از زاویه دید اون ببینیم، تا بتونیم چیزی رو که داره برامون تعریف میکنه از زاویه دید اون ببینیم. و این گوش دادنه میگه ترانسفورمیشناله، این گوش دادنه میتونه آدمها رو تغییر بده. و توی همون زمانی که داریم گوش میدیم، سوالهایی اگه برامون مطرح بشه، سوالها رو بپرسیم، برای اینکه اون کمک میکنه به اون فرد که بتونه بیشتر منظم سازی بکنه چیزی رو که داره تعریف میکنه در مورد موضوعی که داره تعریف میکنه. و توضیحی که میده اینه که ما باید این گفتگو رو با خودمون داشته باشیم. ما زمانی میتونیم خودمون مشکلات خودمون رو حل بکنیم که بتونیم بشیم دو نفر. بشیم همون آدمی که داره میگه، تعریف میکنه و همون آدمی که داره میشنوه. پس زمانی که ما این توانمندی رو داشته باشیم که بتونیم خودمون رو دو جا ببینیم، میتونیم کم کم شروع کنیم مشکلاتمون رو حل کردن. چقدر این موضوع مهمه. خیلی وقتا پیش میاد که با کسانی که حالا باشون صحبت میکنم نیاز به کمک دارن، انقدر وسط مشکل هستن و انقدر زاویه دید اینه که من بدبخت بیچاره، چرا من، چرا تو این خانواده، چرا تو این کشور، چرا این رئیس، چرا، که مثل یک آدم میمونن که داره غرق میشه. وقتی که یه آدم توی اون فضا خودش رو قرار میده، شما هر کاری هم که بکنید و سعی بکنید بهشون گوش بدید، سعی کنید که از اون مدل فکری بیاریشون بیرون تا با هم دیگه بتونید یه سلوشن رو کوکرییت بکنید، نمیتونن ببینن، نمیتونن بشنون. ولی وقتی که ما خودمون رو تبدیل میکنیم به دو نفر که هم داریم میگیم، گوینده مشکل هستیم، هم میایم این بر میشنیم میگیم ای چه جالب، از کی این مشکل برام پیدا شد، آیا یه نقطه ای رو من میتونم روش دست بذارم که من کم کم احساس کردم این مشکله داره به وجود میاد و داره بزرگتر میشه، چه چیزی بود که اون موقع باید میدیدم و ندیدم، از کی کمک گرفتم، اصلا کمک گرفتم، چه جالب، نه کمک نگرفتم، فکر کردم که خود به خود مسئله قراره حل بشه. چرا فکر کردم خود به خود مسئله قراره حل بشه؟ نمیدونم، شاید چون هیچ جایی بهم یاد ندادن که مسئله رو میشه تمرکز روش کرد و حلش کرد. بهم یه جایی گفتن که زمان راه حل مشکلاته. چه جالب، آیا واقعا زمان راه حل مشکلاته؟ دارم این رو بلند بلند فکر میکنم برای اینکه ببینید چطور میشه در عمل بشینیم جلوی مشکلاتمون و با خودمون گفتگو بکنیم. پیترسون یه جایی از کتاب یه جمله کوتاه ولی عمیق و جذاب رو میگه. تفکر واقعی پیچیده و دشواره. مثل همون مثالی که براتون اول وایس گفتم. آدمی که داشت با من راجع به مشکلات مالی حرف میزد، آدم بسیار باهوشی بود، با موفقیت‌های زیادی که توی حالا مسیر کاریش داشت. یعنی من با آدمی صحبت نمی‌کردم که فکر کنم نمی‌دونه. و شاید برای من اون موقع 13-14 سال پیش که با یه همچین مسئله‌ای داشتم دقیقا روبرو شده بودم، برام عجیب بود، ولی از اون برام خیلی ذهن من رو مشغول کرد که چی میشه که آدم به این باهوشی و با استعدادی که خودش داره توی بانک کار میکنه نمیتونه مشکل مالی خودش رو حل بکنه. و داشتم این قسمت کتاب رو میخوندم یاد اون افتادم که تفکر واقعی پیچیده و دشواره، برای اینکه ما وقتی فکر بکنیم یه چیزایی رو میبینیم که قبلا ندیدیم و شاید یه جایش ترسه که آیا واقعا من آمادگی این رو دارم که اینو ببینم؟ سالها پیش با یه دوستی صحبت میکردم، راجب رابطهش داشت حرف میزد و اینکه چقدر چالش داشت و میگفتش که من میدونم که همسرم خیانت میکنه ولی ترجیح میدم که نبینم و ندونم. بعد پیش گفتم ولی الان که تو داری اینو میگی به من، یعنی هم میدونی هم میبینی. و خب این صحبت طولانی بود که با هم داشتیم، ولی اینه که ما میبینیم و میدونیم ولی همچنان سعی میکنیم که ایگنورش بکنیم، برای بیشتر و عمیق راجبش فکر نکنیم، برای اینکه پینفوله، برای اینکه دردناکه. ولی اگر هم توی اون درد نشینیم، اگر که به خودمون جرأت زل زدن به مشکل رو ندیم، مشکل بزرگتر میشه و عواقبش آزاردهنده تر. یه جای دیگه هم پیترسون میگه تفکر بیشتر از هر چیز دیگری غیر از فکر نکردن از لحاظ احساسی دردناک و از لحاظ فیزیولوژیکی دشواره. فکر کردن دشواره، فکر کردن کار سختیه. اکثر ماها نمیتونیم بشنویم. علت نشنیدنمون هم این هستش که دائم ذهن ما در حال بازبینی، ایوالیویت کردن، سبک سنگین کردن وقتی یکی دیگه داره حرف میزنه و این خیلی اتوماتیک اتفاق میفته. مطمئنم همین الان که شما دارید این وایس رو میشنوید و صدای من رو میشنوید، یه چیزای دیگه هم توی ذهنتون داره میگذره. آیا صدایت خوب ضبط شده؟ آیا کیفیتش خوبه؟ بد نبود یه موزیکم کنارش بود؟ حالا این قسمت رو مانه یه ذره تون داره توضیح میده، یه ذره داره یواش توضیح میده. خلاصه هر آنچه که هست، ذهن ما این توانایی رو باید به دست بیاره که بتونه عمیق و متمرکز گوش بده. اگر که ذهن این تمرین رو نداشته باشه، خیلی راحت هست که وقتی ما به یه نفر داریم گوش میدیم، داریم به دائم داریم ارزیابی میکنیم، دائم داریم قضاوت میکنیم، یا داریم فکر میکنیم که حالا اینه که حرفش تموم شد، بعدش من باید چی بگم. و یکی از روش هایی که اینجا داره پیشنهاد میده اینه که وقتی که کسی حرف زد، داره رجوع به یه موضوعی صحبت میکنه و پاز میکنه، سعی کنیم حرف اون رو جوری که فهمیدیم بهش برگردونیم. فرض کنید یکی داره رجوع به مشکلات مالیش حرف میزنه، با رئیسش مشکل داره و انگار که اونجا گیر کرده، نمیتونه کارش رو عوض بکنه، برای اینکه چندین و چند سال داره تو اون کمپانی کار میکنه، همه رو میشناسه، اگه عوض بکنه جای جدید بعد از اول. فکر کنید تمام اینا رو داره میگه، یه جایی که موقعیتش هست و پازی هست، این رو بتونیم بهش برگردونیم که به نظر میرسه من چیزی که دارم میشنوم از تو اینه که احساس میکنی یه جایی گیر کردی، شرایطت خیلی پیچیده است و دوست داری که ببینی آیا راه حلای دیگه وجود داره یا نه. خیلی باید شرایط پرچالشی باشه. این رو من درست فهمیدم؟ بپرسید از اون شخص این رو من درست فهمیدم و گوش بدید. بعضی وقتا اون فرد میگه نه منظور من این نبوده، بعضی وقتا میگه چرا منظور من این بوده. پس این مسابقه این نیستش که ما حرف یه نفر رو قرار باشه درست بفهمیم. این برای اینه که ما یه فضایی رو ایجاد بکنیم برای اون شخصی که داره مشکلش رو با ما مطرح میکنه که بتونه فکرهای پراکنده توی ذهنش رو ساماندهی بکنه. و این مدل گوش دادنه که ترانسفورمیشناله، این مدل گوش دادنه که میتونه تغییر پایه‌ای بده توی یه قسمتی از زندگی یه آدمی که توش گیر کرده. جلوتر که میایین راجع به مدل‌های مختلف گفتگو حرف زده. سلطه‌گری نخستین، شگرت‌های سلسله مراتبی و شوخ‌طبعی. میگه بعضی وقتا هستش که ما وارد یه مکالمه میشیم برای اینکه می‌خوایم یه جایی قدرت خودمون رو ثابت بکنیم. می‌خوایم بگیم من از تو برترم به این دلیل. می‌خوایم بگیم من این کارو بهتر از تو انجام میدم به این دلیل. لزوما این گفتگو نیستش که قرار باشه توش یه به قول معروف ترانسفورمیشنی اتفاق بیفته، یه هدف خاصی رو داره دنبال میکنه. بعضی وقتا گفتگو برای اینه که بخوایم یه فان داشته باشیم، یه شوخ طبعیه، یه جور خندوندن و خوشحال کردن دیگرانه، که باز این رو پیترسون میگه یه نوع سلطه‌گریه، یه نوع گفتگو از نوع سلطه‌گریه، برای اینکه ما یه جورایی داریم دامیننت میشیم توی اون فضایی که داریم صحبت میکنیم و کنترل رو هر چند هم با شوخ طبعی داریم در دست میگیریم. یه سری گفتگوها هست که امان از این گفتگوها، تعدادش هم کم نیست، اینه که هیچکی به هیچکی گوش نمیده. داریم یه سری کلمات رد و بدل میکنیم، حلم نمیشه. این بعضی وقتا من فهم میکنم خیلی رایجه که ما انقدر روی یک موضوعی حساس هستیم که هر چقدر طرف میخواد با ما گفتگو بکنه و بگه حالا بذار من به توضیح بدم من دارم از زاویه دید خودم موضوع رو چجوری میبینم، اصلا نمیتونیم گوش بدیم. و خب به نظر من از پرچالش ترین گفتگوهاست که به هیچ جا هم نمیرسه، چون بعد از اون گفتگو خسته و کوفته، انگار که از میدون به قول معروف چی کشتی اومدیم بیرون خسته و کوفته، هیچ کی هم به هیچ جا نرسیده. مدل دیگه از گفتگو رو که راجع به صحبت میکنه سخنرانیه. میگه خیلی جالبه با اینکه توی سخنرانی ما فهم میکنیم یه نفر اون بالای استاده و داره با بقیه صحبت میکنه، در حقیقت یه سخنران خوب اون هستش که از طریق نگاه کردن به کسایی که دارن حرفاش رو میشنون تشخیص بده که آیا دارن حرفا رو درک میکنن، آیا یه جای سخنران باید مدل کامیونیکیشنش رو تغییر بده. یعنی یک گفتگوی یک به چنده که داره از نوع خاصی اتفاق میفته. و و یه مدل گفتگو رو گفتگوی در حال پیشرفته که من میتونم بگم توی تجربه کاری خودم این مدل گفتگوها رو ما زیاد داریم، برای اینکه بعضی وقتها یک مسئله پیچیده داره در ساعت یک کمپانی بزرگ حل میشه. این چیزی نیستش که گفتگوی یه نفر به چند نفر یا یک نفر به یک نفر باشه، گفتگوی چند نفر با چند نفره که ما موضوع که نیاز به حل داره رو اون وسط میذاریم و هر کدوم از تیم ها و افراد با توجه به اینکه از کدوم زاویه دارن این مسئله رو میبینن و چقدر به خاطر اون مسئله تحت تاثیر هستن راجع به اون موضوع صحبت بکنن و در نهایت برایند این گفتگوهای چند به چند موجب میشه که بتونیم قدم بعدی رو پیدا بکنیم. و حالا پیترسون مثالهای خودش رو در مورد این گفتگوهای رو به پیشرفت توضیح داده توی این بخش کتاب. و در نهایت با تمام این صحبتهایی که توی این بخش کرده میخواد اینو بگه، حتی اون قسمت اول کتاب هم، اول این بخش هم این توضیح رو داده که پیترسون وقتی که به مراجعینش کمک میکنه خودش داره یه چیزی از اون مراجعین هم یاد میگیره، برای اینکه ما وقتی که خودمون رو میذاریم توی اون فضایی که میشنویم از نوع شنیدنی که داره توی این فصل توضیح میده، که میتونیم خودمون رو بذاریم جای اون فرد، میتونیم انقدر وارد دنیای اون شخص بشیم که احساساتش رو درک بکنیم، که زندگی رو از زاویه دید اون آدم ببینیم، داریم یه چیزی یاد میگیریم. این تغییر دادن زاویه دید یه دسترسی، نالج، یه ویزدمی رو بهمون میده که ما نمیتونستیم داشته باشیم اگه فقط از زاویه دید خودمون مسئله رو نگاه بکنیم. بنابراین گوش دادن‌های از این دسته و این مدل کمک میکنه که ما بتونیم به دانشمون اضافه بکنیم، به مدل نگاهمون اضافه بکنیم و تغییرش بدیم، که این موجب میشه آینده ما رو به طرز خیلی جذاب و غیر قابل پیش بینی عوض بکنه. و در آخر هم این فصل رو تموم میکنه با اینکه فرض کنید شخصی که داریم به حرفاش گوش میدید، مهم نیست این شخص چه کسی باشه، اگه ما بتونیم این مدل های محدود کننده ذهنیمون رو کنار بذاریم، این سوگیری هامون رو کنار بذاریم، وقتی داریم با یه نفر حرف میزنیم فکر نکنیم که این شخص حتما باید یه جایی، یه رتبه ای از من بالاتر داشته باشه، یه جایی باید موفقیتی که کسب کرده از من بیشتر باشه یا بهتر باشه. توی هر یک گفتگو ما از آدم ها یاد میگیریم، مهم نیست سنشون چیه، کارشون چیه، موقعیت اجتماعیشون چیه، و چقدر این مدل گفتگوها میتونه زندگی ما رو تغییر بده. به همون اندازه‌ای که یک کتاب خوب میتونه تغییر بده، به همون اندازه‌ای که دیدن یه فیلم خوب میتونه تغییر بده. امیدوارم که بعد از خوندن و شنیدن این فصل این فرصت رو به خودتون بدین، حتی شده برای کوتاه مدت، که برای چند روز فکر کنید هر کسی هر حرفی میزنه مهمه. الان به یه چیزی یادم افتاد که حیفم میاد توی این وایس نگم. یکی از کتاب‌های پاولو کویلو، کتابی که از کتاب‌های قدیمیشه، من 20 سال پیش این رو خوندم، یادم نمیاد که دقیقاً چه موقعی چاپ شده، فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم اسم کتاب هست اعترافات یک سالک، که تا حد زیادی داستان زندگی خود پاولو کویلو هستش. میتونم بگم یکی از موثرترین کتاب‌ها بود برای من تو اون موقع، و این دفعه که داشتم کتاب پیترسون رو میخوندم این فصل رو فکر کردم که چقدر جالب، پاولو کویلو این مدل گوش دادن رو یه مدل دیگه از طریق با زبان خودش داره توضیح میده به عنوان یک سالک. و اینکه تو اون کتاب یه جای یادم راجع به این صحبت میکرد که یونیورس با ما حرف میزنه و هر صحبتی که هر کسی میکنه در حقیقت مدلیه که یونیورس داره با ما کامیونیکیت میکنه. حالا جالبه، من بعد از خوندن اون کتاب فکر میکنم چندین و چند برابر توجه هم به شنیدن بیشتر شد، برای اینکه فکر میکردم که قراره که یونیورس با من کامیونیکیت بکنه و این کامیونیکیشن قراره از طریق آدمهایی باشه که با من حرف میزنن. و میتونم بگم چقدر خوب که اون تغییر ذهنی اون موقع داده شد، حالا به هر روشی و به هر دلیلی، برای اینکه من به آدما خیلی گوش میکنم، زندگی آدما برای من جذابه، و میتونم بگم که بعضی وقتا ازم میپرسن که این موضوع رو از کجا یاد گرفتی یا کجا شنیدی، لزوما از کتاب نبوده، لزوما از پادکست نبوده، اونا منابع بسیار خوبی هستن، ولی من فهم میکنم که عمق تجربه یک فرد و اینی که ما بتونیم هارت با هارت با افراد، قلب تو قلب با افراد حرف بزنیم و تجربه زندگیشون رو دریافت بکنیم خیلی خیلی عمیقه. حالا امیدوارم یه روز یه فرصتی بشه که بشه راجع به این چیزا یه کتابی بنویسم یا یه جایی صحبت بکنم، برای اینکه فهم کنم که اگه همه ما بتونیم این رو تمرین بکنیم هر از گاهی، دنیا رو جور دیگه ای میبینیم، دنیا رو شاید خیلی جذاب تر میبینیم. امیدوارم هر جا که هستین خوب باشید و از وایس فصل نهم هم لذت برده باشید.